رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام، صبح شما بخیر. ساعت 6:30 صبح روز پنجشنبه 22 دی 1394 هجری شمسی در کابل برابر با 9 شب چهارشنبه 10 فوریه 2016 میلادی در واشنگتن است. برنامه را با سرخط اخبار دنبال میکنید.
معرفی قمندان جدید زون 707 پامیر در شمال افغانستان، گزارشی از وضعیت اسفبار زندانیان در کمپ و از توقیفگاه های روسیه سوریه و همچنین کنار رفتن یک تن از نامزدان حزب جمهوری خواه از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
از افغانستان میشنویم که وزارت زراعت در سال جاری هزارها باغ را برای دهاقین در نقاط مختلف افغانستان ایجاد کرده و در سال آینده نیز آن وزارت میخواهد که باغ هایی را بنابر خواست دهاقین ایجاد کند. این گزارش را در بعد از خبرها میشنوید. و حال توجه نمایید به مشروع اخبار از محمد احمدی.
سلام و صبح شما بخیر. قمندان جدید زون 707 پامیر در شمال افغانستان از راه اندازی عملیات‌های وسیع نظامی برای تامین امنیت در مناطق ناامن این زون کشور خبر داده است. جنرال باباجان که از سوی وزارت داخله کشور به صفت قمندان زون 707 پامیر گماشته شده است، روز چهارشنبه از باشندگان ولایات شمال افغانستان خواست تا برای سرکوب هراس افکنان با نیروهای امنیتی همکار باشند. معرفی قمندان جدید و ایجاد این پایگاه نظامی به منظور هماهنگی دقیقاً بعد از حمله مخالفین مسلح دولت به سارنوالی استیناف بلخ، حمله بر کنسولگری هندوستان و تأخیراً حمله انتحاری بر موتر نیروهای اردوی ملی در آن ولایت، امنیت بلخ یگانه ولایت امن در شمال کشور را نیز شکننده نشان داد. هزاران سوری به پیمانی در توقیفخانه های حکومتی سوریه ناپدید شده یا مردند که میتوان آن را به مثابه نابودسازی تحت حمایت حکومت توصیف کرد. این مطلب در گزارش تحقیقی روز دوشنبه یک کمیسیون تحت حمایت ملل متحد نشر شده است. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
بر طبق یافته های این گزارش، کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق در مورد سوریه با بیش از 620 زندانی و شاهد عینی مصاحبه کرده است. این گزارش وقایع وحشتناکی را از حیات زندانیان مرد، زن، کودکان و افراد سالخورده نشان می‌دهد که به خاطر شکنجه یا رفتار غیر انسانی در توقیفخانه‌های حکومتی جان باختند. بر اساس این گزارش، ده‌ها هزار تن دیگر بدون اثر ناپدید شدند که بخشی از تشدد گسترده و منظم نیروهای حکومتی علیه غیر نظامی سوری است. این گزارش وضعیت غیر انسانی و خفتبار زندان را که شامل سلول‌های مزدحم، غذا و بهداشت نامناسب و عدم دسترسی به مراقبت‌های صحی تشریح کرده است، شرح می‌دهد.
دوبمگذار انتحاری زن خود را در یک کمپ پناهجویان در شمال شرق نایجریا منفجر کرده، باعث مرگ کم از کم 58 تن شدند. این مطلب را چهارشنبه مقام‌های صحی و نجات گفتند. یک مقام اداره مدیریت حالت اضطرار شهر برنو گفت که زن بمگذار سومی توقیف شد و در مورد بمگذاری‌های پلان شده دیگر معلومات داد. تدابیر امنیتی در آن کمپ تشدید شده است. حدود 78 تن دیگر در آن حمله که سه‌شنبه رخ داده بود زخمی شدند. از زمانی که نایجریا، چاد و کامرون سال گذشته تندروان اسلامی را از چندین شهرک و روستایی که آنجا را خلافت اسلامیشان اعلام کرده بودند بیرون کردند، شورشان اهداف آسان مثل مساجد و بازارها را که مردم زیادی آنجا جمع می‌شوند هدف قرار داده است. بسیاری از کودکان در کشورهای روبه انکشاف به خصوص در افریقا دچار سوء تغذیه می باشند. در سراسر جهان بیش از 70 میلیون کودک از سوء تغذیه حد متوسط گرفته تا سوء تغذیه شدید رنج می برند. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
متخصصین میگویند وضعیت بد تغذیه خطر مرگ را در اطفال به میزان 10 برابر افزایش می دهد که مصاب به بیماری مالاریا، اسهال و سایر بیماری ها باشند. دکتران بدون سرحد سازمان غیر انتفاعی جهانی است که سالانه تخمیناً 300 هزار کودک را به خاطر سوی تغذیه درمان می کند. این سازمان برای پی بردن به اینکه کدام مواد غذایی کمکی می تواند حال بیمار را بهبود بخشد، دو مطالعه، یکی را در نیجیریا و دیگری را در یوگندا انجام داده است و یک دوره مختصر دو هفتگی آمادگی غذایی را با ویتامین های کمکی مقایسه کرده است. تابلیت های ویتامین و مواد معدنی برای تهیه در کشورهای فقیر آسانتر و ارزانتر است.
اقلیت کاتولیک روسیه از اولین نشست تاریخی در کیوبا بین پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک و مقام عالی کلیسای ارتدوکس روسیه استقبال کرده است. تخمیناً 1.2 میلیارد مسیحی رومن کاتولیک در جهان وجود دارد، اما در روسیه که پیروان کلیسای ارتدوکس در آن اکثریت اند، تنها حدود 700 هزار مسیحی کاتولیک وجود دارد. در یک مقایسه از هر 4 شهروند روسی 3 تنشان خود را مسیحی ارتدوکس معرفی می کنند. و خبر آخر این که کریس کرسی، یک تن از نامزدان حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امسال، از دوره رقابت‌ها چهارشنبه کنار رفت. او یک روز بعد از آن رقابت‌ها کنارگیری کرد که سه‌شنبه در رأی‌گیری انتخابات مقدماتی بین حزبی در ایالت نیوهمپشایر در رده ششم قرار گرفت. تمرکز مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از روز چهارشنبه به سرعت به رأی‌گیری در ایالت کارولینای جنوبی و نوادا معطوف شده است. روز سه‌شنبه برنی ساندرز، نامزد حزب دموکرات، و دونالد ترامپ، بیلیونر صریح اللهجه حزب جمهوری خواه، در انتخابات مقدماتی بین حزبی در ایالت نیوهمپشایر پیشتاز شدند. رأی‌گیری بعدی بین حزبی برای این نامزدان ریاست جمهوری به تاریخ 20 ماه فوریه تعیین شده است. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 6:37 دقیقه صبح به وقت کابل است. وزارت زراعت در سال جاری هزارها باغ را برای دهقین در نقاط مختلف افغانستان ایجاد کرده و در سال آینده هم این وزارت می خواهد که باغهایی را بنابر خواست دهقین ایجاد کند. مکی منیر مصاحبه ای را در مورد با لطف الله راشد، سخنگوی وزارت زراعت، انجام داده است که یک جو به آن گوش می دهیم.
در سال جاری خورشیدی وزارت زراعت چه تعداد باغها را به دهقین احداث نموده؟
در قسمت احداث باغها در کمپاین بهاری و خزانی امسال، در کمپاین بهاری امسال ما 2500 جریب زمین در مناطق مختلف افغانستان باغ احداث کردیم. 3500 جریب باغهای کهنه بازسازی شده، دوباره به شکل جدیدش. و در کمپاین خزانی که امسال واقعی که صورت گرفت، ما بیش از 1253 جریب زمین دولت‌های مختلف احداث کردیم باغ جدیده. یک مساحت زیاد باغهای کهنه را هم بازسازی کردیم.
این باغ‌ها در کدام نقاط بیشتر احداث میشه و بنابر خواست دهقین احداث میشه یا ای که خود وزارت زراعت سروی میکنه معلومات؟
این باغ‌ها در مناطق مختلف افغانستان احداث میشه، نظر به خواست دهقین است و نظر به اینکه علاقه‌مندی دهقین باشه، اونا مراجعه میکنن با سبسیدی که وزارت زراعت در این راستا داره. یعنی زمین از دهقان است و باغ به مصرف وزارت زراعت ساخته میشه. نهال‌های مسمر و غیر مسمر در اوج غرس میشه. نهال‌هایی که در اوج غرس میشه در باغ‌ها مطالعه صورت میگیره از آبش، از خاک و از هوا و محیطش که کدام نوع میوه در اینجا رشد میکنه، چه نوع رشد داره، رشد بتی داره یا رشد سری داره، دهقان به چی نیاز داره. تمام مطالعات صورت میگیره، بعد از اون به شکل معیاری و اساسی باغ‌ها احداث میشه برای دهقان. مسئولیت مراقبت و حاصل برداری و تمام موضوعات مربوط دهقان است، ولی متخصصین وزارت زراعت در راستای حفاظت از این مزارع، در راستای حفاظت از این باغ‌ها به اونا کمک میکنن و به اونا مشاورای لازم میدن و این پروسه ما ادامه داره. خوشبختانه تازه‌ترین اطلاعی که ما به دست داریم این است که ما در ولایت دایکندی که یکی از ولایت‌های دوردست افغانستان است، در مناطق مرکزی افغانستان که تقریبا کمتر دسترسی بر او است، ما امسال تانستیم که حدود 1000 جریب باغ جدید احداث بکنیم و این برنامه ما در مناطق مختلف افغانستان ادامه داره. تلاش‌های ما برای این است که ما بتونیم هم از نگاه کمیت، هم از نگاه مساحت زمین، هم از نگاه کمیت و هم از نگاه کیفیت محصولات زراعتی افغانستان را رشد بدیم.
در سال آینده پلان وزارت زراعت چیست برای داست باغ‌های جدید و یا باغ‌هایی که در اثر حوادث طبیعی و ناامنی‌ها از بین رفته در نقاط مختلف افغانستان؟
بر سال آینده ما پلان عزیز داریم که باغ‌ها در مناطق مختلف افغانستان احداث بکنیم. یعنی ما امسال 13500 جریب زمین تمام افغانستان باغ احداث کردیم در دو کمپاین بهاری و خزانی، بدون از اینکه باغ‌های کهنه را بازسازی کرده باشیم. تنها باغ جدید ما 13500 جریب بود. بدون شک که در سال 1395 پلان ما بیش از 15000 جریب زمین خواهد بود و تلاش ما برای این است که هرچی بیشتر و هرچی بهتر باغ‌ها را به سیستم معیاری و عصری بسازیم، سیستم‌های آبیاری را برش منظم بسازیم و نهال‌های تصدیق شده و منظمی را که از طرف خود وزارت زراعت با سرتیفیکیت با بازار عرضه میشه این نهال‌ها را رایج بسازیم.
نهال‌ها از سوی وزارت به دیاقین به صورت رایگان در دسترسشان قرار میگیره یا یکی در مقابل یک مقدار پول بر از اونها داده میشه؟
این نهال‌ها از طرف مسئولین وزارت زراعت برای مردم عرضه میشه با یک سبسیدی بسیار بلند، به این معنی که 25% پول نرخ نهال دهقان میپردازه و 75% از طرف دولت سبسیدی است از طرف وزارت زراعت. این نهال‌ها برای مردم عرضه میشه و اینا میتونن از این استفاده بکنن یا در باغ‌های متراکم و نیمه متراکم یا نهال‌هایی را که ما توزیع میکنیم در سال اول کمتر ولی در سال دوم و سوم 100% حاصل میده و حاصل خود تکمیل میکنه، که یک دستاورد بسیار خوب است هم به دهقان هم بر اقتصاد دهقان هم برای اینکه سطح حاصلات بیشتر شود.
این باغ بیشتر در کدام ولایت افغانستان ایجاد شده؟ در سر تا سر افغانستان بوده و یا در برخی از ولایت؟
ولایت های مختلف افغانستان بیشتر به این که در ساحاتی که ما دسترسی داریم و امکانات اکمالات نهال است یکی و دومی که باغدارا علاقمند باشن اونا تقاضا دارن برشان باغ احداث بکنیم، در سراسر افغانستان کار صورت گرفته.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و می پردازیم به دومین گزارش این بخش. یک مقام بلندپایه ملل متحد با توجه به توانایی های گروه داعش در سازگاری با شرایط جدید و با در نظر داشت جریان ممتد پیوستن جنگیان خارجی با آن گروه، از اعضای سازمان ملل متحد خواسته است که باید در برابر این گروه با پاسخ استراتژیک بپردازند که شامل رسیدگی به عوامل بنیادی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بالاخره جنگ ها به ویژه در سوریه و لیبیا باشد. گزارش خبرنگار صدا آمریکا را از رویا زمانی می شنوید.
جعفری فلتمن، معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی، در نخستین جلسه استماعی خود در شورای امنیت که در مورد اقدامات ضد دهشت افغانی سازمان ملل علیه داعش و افراد وابسته به آن گروه متمرکز شده بود، خواستار تقویت چارچوب قانونی و عملیاتی برای محو منابع تمویل گروه داعش گردید. آقای فلتمن ظهور گروه داعش را درگیری های طولانی در عراق و سوریه خوانده و همچنان تصریح کرده است که ضعف نهادهای حکومتی و عدم توانایی دولت ها در کنترل درست اراضیشان باعث به میان آمدن آن گروه شده است.
ISIL's global expansion strategy may be a reaction to recent territorial losses.
استراتژی توسعه گروه داعش شاید یک عکس العمل به از دست دادن اراضی باشد که در این اواخر با تلاش های نظامی بین المللی به میان آمده است. در این زمینه گسترش عملیات های گروه داعش در غرب و شمال افریقا، شرق میانه، جنوب و جنوب شرق آسیا، افزایش تعداد گروه های دهشت افغان که وفاداری خود را به آن گروه اعلام می کنند و جریان قابل توجه جنگجویان دهشت افغان از سراسر جهان یک عامل عمده نگرانی است.
به اساس ارقام ارائه شده توسط این مقام ارشد ملل متحد، دست کم 30,000 دهشت افغان خارجی به طور فعال با گروه داعش و سایر گروه های مرتبط با آن پیوستند. اصای هم آقای فلتمن با اشاره به نقض حقوق بشر توسط گروه دولت اسلامی گفت که باشندگان مناطق تحت کنترل آن گروه با بدرفتاری های مخوف مواجه است.
ISIL continues to perpetuate appalling human rights abuses.
تندروان گروه دولت اسلامی نقض حقوق بشر را در اراضی تحت اداره خود ادامه داده که اعدام های دست جمعی، شکنجه های گسترده، قطع اعضای بدن، حملات نژادی فرقه‌ای، خشونت جنسی، بردگی، استخدام و سوء استفاده سیستماتیک از اطفال شامل آن است.
هواداران گروه داعش در نیمه دوم سال 2015 توانستند به گونه فردی و یا هم در واحدهای کوچک به شکل مؤثر محدوده جغرافیایی و پیچیدگی حملات خود را گسترش دهند. به گفته مقامات در ملل متحد، وضعیت در کشورهایی که گروه دولت اسلامی در آن فعال است به بحران بشری مبدل گردیده، طوری که تنها در سوریه 12 میلیون تن مجبور به ترک خانه هایشان شده و نزدیک به 14 میلیون سوری به کمک های بشری فوری نیاز دارند.
صدای امریکا، آشنای شما.
Yes.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و می‌پردازیم به گزارش اخیر این بخش. فوریه ماه تاریخ سیاه‌پوستان در ایالات متحده است. این ماه که هم سال تجلیل می شود، در آن از شاخص مهم و رویدادهایی که تاریخ امریکایان افریقای اصل را شکل می دهد یاد بود و عمل می آید. کریس سمکنز خبرنگار صدای آمریکا گزارش می دهد که چگونه یک شخص با مبارزاتش علیه تبعیض توانست حقوق رای دهی را به تمام سیاه‌پوستان به دست بیاورد. این گزارش را از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
مارتین لوتر کینگ برای من تمام مفاهیم را داشت. او آزادی بود. سی تی وی وان خود در کمپاین تضمین حقوق رایدهی برای سیاه‌پوستان با مارتین لوتر کینگ فعال حقوق مدنی سیاه‌پوستان در دهه 60 میلادی شرکت داشت.
Here we are a democracy and we're refusing the vote for at least 10 to 20 million people.
سی تی وی وان میگوید اینجا ما یک دموکراسی هستیم و ما برای حداقل 10 تا 20 میلیون مردم از دادن حق رای میپرهیزیم. ما در هر جنگی که این کشور در آن شامل بود جنگیده ایم و در هر یک از جنگ ها ما قربانی داده ایم. باز هم ما تا سال 1965 از داشتن حق رای محروم بودیم. سی تی ویوان رهبر حقوق مدنی و سایرین شامل ماموریتی بودند تا سیاه‌پوستان را برای رای دهی در شهر سلمای ایالت آلاباما آماده سازند. این شهر مانند سایر شهرها در جنوب ایالات متحده 51 سال قبل از لحاظ نژادی منقسم بود. رهبران سفیدپوست در شهر سلما مصمم بودند تا امریکایان افریقای الاصل را با انفاذ مقررات تبعیضی از حق رای محروم سازند.
We were murdered for the right to vote. We were beaten at night by policemen.
ایوان میگوید ما به خاطر حق داشتن رای به قتل می رسیدیم. ما از طرف شب از طرف پلیس لتوکوب می شدیم. ما از طرف روز هدف شلیک قرار می گرفتیم، زیرا آنها می خواستند ما را در قید نگه دارند. ویوان از مامور پلیس جیم کلارک یادآور می شود که یک نجات پرست معلوم الحال بود. او قوانین را اعمال می کرد که سیاه‌پوستان را از حقوق رای دهی محروم می ساخت.
I told him, I said, you can turn your back on me.
من با او گفتم تو می توانی با من پشت کنی ولی نمی توانی با عدالت پشت کنی. او از این سبب تصمیم گرفت کاری کند که همیشه می کرد و آن لتوکوب مردم بود. با وجود خطرات ویوان رهبری تعداد از سیاه‌پوستان را در محکمه واحد اداری دالاس در سلما در کمپاینی که به نام عمل مستقیم عدم خشونت برای علنی ساختن نجات پرستی یاد می شد به عهده داشت.
We knew that we were going to get the right to vote. We wouldn't be citizens of this country until we had the right to vote.
او می گوید ما می دانستیم که بدون داشتن حق رای دهی ما نمی توانیم اتباع این کشور به حساب بیاییم. ما می دانستیم که چنین حقوق را به دست آوردنی هستیم. لندن جانسون رئیس جمهور اسبق ایالات متحده در مورد این حق گفته بود:
The vote is the most powerful instrument ever devised by man for breaking down injustice.
رای یکی از ابزار بسیار قوی است که انسان آن را برای از بین بردن بی‌عدالتی به کار می‌گیرد. وقتی رئیس جمهور لندن جانسون در سال 1965 قانون حقوق رای را توشیح کرد، ویوان دانست که آنها مبارزه داشتن حقوق رای را تصاحب کردند.
From that time on, there was no doubt in our mind.
از آن وقت به بعد در ذهن ما شک باقی نماند که ما حقوق رای دهی را به دست آورده ایم. من از به دست آوردن این موقف خیلی افتخار می کنم، زیرا این عزتی بود که به ما داده شد و ما آن را نداشتیم. بخشی از تاریخ بودن فروتنی است.
Very few white people really know and you'd be surprised how few black people really know.
تنها عده سفید پوستان می دانند و شاید تعجب کنید که به چه تعداد از سیاه پوستان در مورد تاریخ می دانند. هرگاه بدانی که کسی برای آزادیت کشته شد، در این صورت در ابتدا باید فکر ثانی شود. در این صورت از منازعه‌ای که صورت گرفته است، افهام بهتری حاصل می شود. اما سی تی ویوان می گوید او می خواهد به خاطر چیزی که می توانست برای آزادی و برابری برای تمام امریکایان افریقای الاصل انجام داده است، باید در خاطرها زنده باقی بماند.
To achieve freedom and equality for all African Americans.
صدای امریکا آشنای شما.
پیشگوی اوضاع جوی در جریان امروز در بعض نقاط افغانستان. کابل بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 5، آسمان صاف. قندهار 9 منفی 4، هرات 8 منفی 4، مزار شریف 3 منفی 5، فراه 12 0، بامیان منفی 7 منفی 14، قسمن ابرالود، غزنی 5 8 آسمان صاف، خوست 13 منفی 1، لوگر 8 منفی 5، لغمان 15 1، جلال آباد 17 2، قندوز بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 8، آسمان قسمن ابرالود، میمنه 3 منفی 7، آسمان صاف، فیض آباد منفی 2 منفی 12، شبرغان 5 منفی 4 و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت منفی 14، پایین‌ترین منفی 8، آسمان قسمن ابرالود خواهد بود.
فشرده خبرها، قماندان جدید زون 707 پامیر در شمال افغانستان از راه اندازی عملیات‌های وسیع نظامی برای تامین امنیت در مناطق ناامن این زون کشور خبر می‌دهد. جنرال باباجان که از سوی وزارت داخلی افغانستان به صفت فرمانده زون 707 پامیر گماشته شده است، روز چهارشنبه از باشندگان ولایت شمال آن کشور خواست تا برای سرکوب هراس افکنان با نیروهای امنیتی همکار باشند. هزاران سوری به پیمانه‌ای در توقیف‌خانه‌های حکومتی سوریه ناپدید شده یا مردند که میتوان آن را به مسابقه نابودسازی به تحت حمایت حکومت توصیف کرد. این مطلب در گزارش تحقیقی روز دوشنبه یک کمیسیون تحت حمایت ملل متحد نشر شده است. بر طبق یافته‌های این گزارش، کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق در مورد سوریه با بیش از 620 زندانی و شاهد عینی مصاحبه کرده است. این گزارش وقایع وحشتناکی را از حیات زندانیان مرد، زن، کودکان و افراد سالخورده نشان می‌دهد که به خاطر شکنجه یا رفتار غیر انسانی در توقیف‌خانه‌های حکومتی جان باختند. دو بمب‌گذار انتحاری زن خود را در یک کمپ پناهجویان در شمال شرق نایجریا منفجر کرده، باعث مرگ کم از کم 58 تن شدند. این مطلب را چهارشنبه مقام‌های صحی و نجات گفتند. یک مقام اداره مدیریت حالت اضطرار شهر برنو گفت که زن بمبگذار سومی توقیف شد و در حدود بمبگذاری‌های و در مورد بمبگذاری‌های پلان شده دیگر معلومات داد. تدابیر امنیتی در آن کمپ تشدید شده است. بسیاری از کودکان در کشورهای روبه انکشاف به خصوص در افریقا دچار سوء تغذیه می باشند. در سراسر جهان بیش از 70 میلیون کودک از سوء تغذیه حد متوسط گرفته تا سوء تغذیه شدید رنج می برند. تابلت های ویتامین و مواد معدنی برای تهیه در کشورهای فقیر آسانتر و ارزانتر است و سازمان دکتران بدون مرز تحقیقاتی را در این باره انجام داده است. اقلیت کاتولیک روسیه از اولین نشست تاریخی در کیوبا بین پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک و مقام عالی کلیسای ارتدوکس روسیه استقبال کرده است. و کریس کریستی، یک تن از نامزدان حزب جمهوری خواه برای انتخابات رئیس جمهوری امسال آمریکا، از دوره رقابت ها چهارشنبه کنار رفت.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا. تا چند لحظه دیگر برنامه رادیو آزادی را میشنوید که تا ساعت 7 شام نشر دارد. تماشای برنامه های تلویزیون آشنا را در شام امروز نیز به خاطر داشته باشید. روز شما بخیر.